ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حمله طالبان به منطقه کاخ ریاست جمهوری افغانستان با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. باراک اوباما میگوید از همه مجاری قانونی برای بازگرداندن ادوارد سنودن استفاده خواهند کرد. و امیر قطر قدرت را به پسرش واگذار میکند. حمله انتحاری به منطقه کاخ ریاست جمهوری افغانستان با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت. حدود ساعت 6:30 صبح امروز به وقت محلی 3 یا 4 مهاجم حملاتی را در منطقه کاخ ریاست جمهوری افغانستان آغاز کردند. ساختمان وزارت دفاع افغانستان و هتل آریانا که به مقر دفتر سازمان سیا تبدیل شده در این منطقه قرار دارند. طالبان افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که هر 3 ساختمان هدف این حملات بوده است. یک فرمانده نظامی افغان کشته شدن یکی از نگهبانان کاخ ریاست جمهوری در این حمله را تکذیب کرده است. باراک اوباما میگوید از تمام مجاری قانونی برای بازگرداندن ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی این کشور استفاده خواهند کرد. باراک اوباما افزود که به کشورهای مختلف در این زمینه همکاری میکنند تا قانون اجرا شود. وزارت دادگستری آمریکا در تلاش است روسیه را برای استرداد ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت آمریکا، قانع کند. سنودن که از هنگ کنگ به مسکو رفته از اکوادور تقاضای پناهندگی کرده، اما روشن نیست که مسکو را ترک کرده یا هنوز در آنجاست. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید از دادن اجازه خروج به سنودن از هنگ کنگ به رغم درخواست استرداد او انتقاد کرد و گفت که چین عمدن این تصمیم را گرفته و این اقدام بر روابط دو کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. خبر دیگر درباره آمریکا این که باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور امروز قصد دارد درباره یک برنامه ملی مقابله با تغییرات اقلیمی سخنرانی کند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای اوباما قرار است به تبیین نظراتش برای کاهش آلودگی گازهای کربنی بپردازد و مردم آمریکا را از تاثیر تغییرات اقلیمی آگاه کند. به گزارش خبرگزاری قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر روز سه‌شنبه رسما اعلام خواهد کرد که قدرت را به پسرش شاهزاده شیخ تمیم واگذار می‌کند. شبکه الجزیره مستقر در دوحه نیز گزارش داد که امیر قطر روز دوشنبه در دیدار با اعضای خانواده سلطنتی و سایر چهره‌ها و مقام‌های قطری آنها را از تصمیم خود آگاه کرده است. کاخ امیر قطر روز سه‌شنبه را تعطیل عمومی اعلام کرده. شیخ حمد در سال 1995 با کودتا علیه پدرش شیخ خلیفه بر سر کار آمد. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرد که وضعیت سلامتی نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین این کشور، وخیم است و عفونت ریوی او بار دیگر تشدید شده است. نلسون ماندلا، رهبر مبارزه با نژادپرستی در آفریقای جنوبی که 94 سال دارد، در بیمارستانی در پرتوریا بستری شده است. بهروز کارونی همکارم و جزئیات بیشتر در این باره.
به گزارش خبرگزاری ها در وضعیت جسمانی نلسون ماندلا تغییری ایجاد نشده است. دفتر یاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی از مردم این کشور و سایر کشورهای جهان خواسته است تا برای بهبودی نلسون ماندلا در این شرایط دشوار دعا کنند. آقای ماندلا از ماه دسامبر سال میلادی گذشته تا کنون 4 مرتبه و بیش از همه به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شده است. او در ماه‌های اخیر به دلیل شدت گرفتن بیماریش کمتر در مجامع عمومی ظاهر شده بود. دفتر رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که پزشکان معالج آقای ماندلا تمام تلاش خود را به عمل می‌آورند تا در وضعیت جسمانی او بهبود ایجاد شود. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی گزارش‌های تایید نشده مطبوعاتی حاکی از این است که بیماری نلسون ماندلا بدتر از موارد گذشته بوده است. اما دختر او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN این گزارش‌ها را تایید نکرد. عفونت ریه آقای ماندلا به زمانی باز می‌گردد که 27 سال در زندان حکومت نژادپرست آفریقای جنوبی بود. در سال 1988، 2 سال پیش از آزادی، تشخیص سل خفیف درباره او داده شد. در سال 2011 نیز او به خاطر مشکل حاد تنفسی 2 شب را در بیمارستان گذراند. نلسون ماندلا اولین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی است که از سال 1994 تا 1999 میلادی این سمت را بر عهده داشت. او در سال 1993 نیز برنده جایزه صلح نوبل شد. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آفریقای جنوبی آرزو کرد که نلسون ماندلا سلامتی خود را به دست بیاورد. قرار است آقای اوباما روز چهارشنبه در سفری دوره‌ای راهی کشورهای سنگال، آفریقای جنوبی و تانزانیا شود.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. ساعت در ایران 13:05 بعد از ظهر و در پراگ جایی که صدای ما رو میشنوید ساعت 10:35 صبح هست. گمرک ایران در گزارش تازه‌ای که منتشر کرده از کاهش چشمگیر واردات ایران در دو ماهه اول سال 92 خبر داده است. بر پایه گزارش 208 صفحه‌ای گمرک ایران، صادرات کشور نیز در حدود 2% کاهش نشان می‌دهد. در این گزارش آمده که واردات ایران در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 33% کاهش یافته است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، ابتدا علت این میزان کاهش در واردات ایران را جویا شده است. مهرداد عمادی در لندن:
اگر نگاه کنیم به این کاهش واردات، می‌بینیم که این در حقیقت یک آینه ای از دو تا نیرو که در حال حاضر روی تجارت خارجی به شدت در بخش واردات دارن اثرسازی می‌کنن. یکی واهمه بسیار بسیار زیاد نهادهای مالی و بانک‌های نه تنها غرب، بلکه بانک‌های غیر غربی، حتی بانک‌های شرق آسیا و حتی خیلی اخیراً بانک‌های روسیه، و شبکه‌های خرید ایجاد کرده بود برای خرید‌های خارجیش. و این شبکه‌ها از سال پیش هم این بارها گفته شد که اینا شناخته خواهند شد و وقتی شناخته بشن یک به یک اینها بسته خواهند شد و این فشار روی توان ایران برای تامین نیازهای وارداتیش به خصوص واردات صنعتی اثر خودش را خواهد گذاشت.
ارزش صادرات غیر نفتی ایران به علاوه معیانات گازی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نسبت به واردات 445 میلیون دلار بیشتره و اگر این معیانات گازی را در نظر نگیریم، تراز تجارت خارجی ایران در فروردین و اردیبهشت ماه منفی 794 میلیون دلاره. این موضوع رو چگونه ارزیابی میکنید؟
کاهش واردات به نظر من به خودی خود شاخص بدی نیست، به شرط اینکه این کاهش واردات شامل کالاهای سرمایه‌ای نشه، چون کالاهای سرمایه‌ای توان تولید صنعتی و پیشرفت کشور رو ممکن می‌کنه. اما با وجود یک همچین کاهش بزرگی که بیش از 33%، ما می‌بینیم که اگر این بخش خام فروشی شاخه گاز بذاریم کنار، هنوز اقتصاد ایران دچار کسری تجارت خارجیه و این نگران کننده است. اقتصادی که در حال حاضر در یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصادیش در 20 سال اخیر حداقل میتونیم ما بگیم، با رشد منفی، اقتصادی که واردات 33% حداقل پایین اومده، اقتصادی که ارز بالا رفته و در نتیجه تمام کالاهای وارداتی گران‌تر شدن، علی‌رغم این تمام این شاخص‌ها که شما باید صادراتتون بیشتر از وارداتشون بشه، هنوز این تراز منفیه. این بسیار نگران کننده است. این نشان میده که اقتصاد ایران دچار یک بیماری بسیار عمیق در مورد تولید برای صادراته. یعنی این در کشور انجام نشده و این در 10 سال اخیر ما پس رفتیم. ما خیلی خیلی به صورت سریع به مسئله افزایش تولید در جهت افزایش صادرات نگاه کنیم، ولی اون انجام نخواهد شد تا زمانی که شرایط سرمایه گذاری و شفافیت در دادستدهای و قراردادهای تجاری به اقتصاد برگرده.
با وجود عدم رابطه بین ایران و آمریکا، در دو ماهه اول سال 92 ایران بیش از 18 میلیون دلار کالا از آمریکا وارد کرده، شامل مواد آرایشی و آنتیبیوتیک و ابزار پزشکی و بسته‌بندی های کره، و در همین مدت هم ایران در حدود 100 هزار دلار فرش و زعفران کشمش به آمریکا صادر کرده. با وجود تحریم ها و محدودیت های بانکی، این داد و ستدها چطور انجام میشه؟
این داد و ستدها مستقیم نیست، یعنی اینها کانال هایی که بسته به صورت تجارت این ایران و امریکا ثبت میشه، ولی اینها از کانال هایی میده که ارتباط مستقیمی داد و ستد نیست بین دو کشور. در بهترین شرایط شما شاید بتونید مثلا 95-96% تجارت رو قد پر هزینه کنید که انجام نشه، ولی اون 3-4% همواره انجام خواهد شد.
گفتگوی همکارم حسین قویمی رو میشنیدید با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات امروز ایران، گفتگوی بین همکارم میرعلی حسینی و شهرام رفیع‌زاده.
به رغم اینکه در روزهای گذشته روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران استقبال کرده بودند از کاهش قیمت ارز در ایران، اما امروز این روزنامه‌ها ابراز نگرانی کردند در گزارش‌هایی که منتشر کردند از اینکه دولت آقای احمدی نژاد تعمدن قیمت ارز رو برده بود بالا و حالا با کاهش قیمت ارز در صدد هست تا دولت رو زمانی به آقای روحانی تحویل بده که قیمت ارز پایین‌تر از 3000 تومان باشه و پس از اون بار دیگر به دلیل افزایش قیمت ارز به دلیل شرایط ایران این گرانی ها به گردن حسن روحانی و دولت او بیفته. روزنامه بهار نوشته که بسیاری از کارشناسان در این زمینه هشدار دادن، از جمله عباس حشی که این روزنامه از او به عنوان حسابرس معتمد و عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی تهران نام برده. ایشون گفته که نرخ دلار رو پایین کشیدن تا دولت رو با دلار زیر 3000 تومان تحویل بدن به آقای روحانی. البته این کارشناس به روزنامه بهار گفته که یکی از دلایل کاهش قیمت ارز روانی هست، اما به نظر میرسه که تعمد سیاسی و برنامه سیاسی هم در اون دخالت داره. همچنین آقای هادی حق‌شناس که عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هفتم بوده در دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی، هم به روزنامه بهار گفته که نرخ دلار اگر به زیر 3000 تومان برسه نشون میده که اغراض غیر اقتصادی در بازار وجود داره. روزنامه شرق هم در همین زمینه خبر داده که علی فخر موحدی مدیر عامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر اعلام کرده که دولت دهم قصد داره دولت رو با دلار 2400 تومانی به آقای حسن روحانی تحویل بده. و البته این روزنامه یادآوری کرده که روز گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد که دولت قصد کاهش قیمت ارز رو داره.
برای مقابله خرد ورزانه با تحریم ها تجدید نظر در سیاست خارجی ضروری است. این عنوان مطلبی است در جمهوری اسلامی.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خودش با تیتر مقابله خردورزانه با تحریم ها نوشته که سوء مدیریت داخلی چراغ راهنمای تحریم کنندگان هست. این روزنامه اشاره کرده که آمریکا در روزهای اخیر قرار است تحریم تازه ای علیه جمهوری اسلامی رو اجرا بکنه که بر اساس اون محدودیت هایی برای صادرات قطعات مربوط به خودرو به ایران در نظر گرفته خواهد شد. روزنامه جمهوری اسلامی تأکید کرده که دلیل تمام مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها در ایران این بوده که در طی چند سال اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه رئیس دولت یعنی آقای احمدی نژاد به نوشته این روزنامه کاغذ پاره خونده تحریم‌های سازمان ملل رو و مقابله جدی نکردند. در امور سیاست خارجی حرف‌های اونطوری که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته مخالف مصالح ملی زدن و منجر شدن به این بحران. این روزنامه تأکید کرده که دولت آقای روحانی باید تغییرات اساسی در سیاست خارجی به ویژه در بحث مذاکرات هسته‌ای ایجاد بکنه.
سعید حجاریان در گفتگو با قانون نزدیکی اصلاح طلبان و برخی اصولگرایان رو سازش تاکتیکی توصیف کرد.
بله، روزنامه قانون امروز گفتگوی خیلی مفصلی با سعید حجاریان انجام داده. ایشون از تئوریسین های جناح اصلاح طلب هست. سعید حجاریان در این گفتگو اصولگرایان رو که در حال حاضر اغلب نهادهای قدرت رو در دست دارن به چهار دسته تقسیم کرده: اصولگرایان بنیادگرا، جزگرا، اپورتونیست و همچنین اصولگرایان منشگرا یا به گفته ایشون اصولگرایان اصیل. و آقای حجاریان گفته که این ائتلاف های اخیر بین اصلاح طلبان و بخشی از اصولگرایان با همین بخش چهارم اصولگرایان یعنی اصولگرایان اصیل انجام شده، چرا که اینها یه پایگاه اجتماعی حداقلی در جامعه دارن و به همین دلیل مجبورن رفتارشون رو در برخی مواقع قانونمند کنن.
مروری بود بر برخی مطبوعات امروز ایران در گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده. این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. شماره پیامگیر رادیو فردا به این منظور در اختیار شماست. این شماره هست 20420221122112. 15 دقیقه دیگر 13:30 با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.